تهیه کننده محمد امین رهبر. فصل سوم، ماه تمام. حالا وحید مانده بود و حسین و کوهی از غم که رویش پارچه کشیده بودند و آینه دقشان شده بود و هیچ کس سراغشان نمی آمد. حسین فکر کرد پس چرا کسی از بچه ها نمی آید احوالی ازشان بپرسد؟ فکر کرد نکند بقیه بچه ها هم جایی جمع بودند و همه یک جا. بعد فکر کرد نکند قابلمه خورشت دیگری در کار بوده و رو نکرده اند. از فکر خورشت دوباره بوی خون و کباب و قیمه و زیره و بارود توی مخش به هم پیچید و دلش پیچ زد و شانه از زیر سر وحید خالی کرد و دوید سمتی که کسی نباشد. وحید اشکهایش را پاک کرد. بس کن دیگه تو هم. کم پیش می آمد وحید اوقات تلخی کند. خودت بس کن. حالم بد شد از بس دماغتو کشیدی بالا. منظورش گریه کردن بود، اما دلش می خواست کار وحید را حال به همزن جلوه داده باشد. می خواست حالت تهوعش را گردن وحید بیاندازد. می دانست که وحید روی اینجور چیزها حساس است. وحید از جیب لباسش یک دستمال درآورد و بینیش را پاک کرد. حسین برگشت سر جایش. چرا نیومدن؟ الان خوشخوشان دارن یه جایی غذا میخورن. وحید خندید. فقط امیدوارم اونجایی که دارن غذا میخورن بهشت برین نباشه. حسین هم خندید و سعی کرد به غذا فکر نکند. بخورن. هر جا میخورن نوش جونشون. من که دیگه تا ابد هیچی از گلوم پایین نمیره. و خواست اوق بزند و چنگ انداخت به خاکهای زمین و نفس عمیق کشید. وحید باز خندید. من که همین الان داره شکمم قار و غور میکنه. خیلی نامردن واقعا. چه اینا که تو بهشت برین دارن دلوپی مرغ بریون میزنن، چه اونایی که معلوم نیست کجا رفتن قایمکی نشستن بخوردن. و بچه ها را تصور کرد که در حال قیمه خوردن خمپاره با یک فرشته خوشبر رو که رویش سوار بود آمده نشسته کنارشان و فرشته با چوب جادویش عجی مجیشان کرده و آنها سر از سفره خوش آب و رنگ بهشت در آوردند با کلی خوراکی خوشمزه تویش. فقط یک لحظه این طرف و آن طرفشان را نگاه انداختند و دیدند چقدر همه چیز تغییر کرده و به سفره جلویشان کلابود تارش از نور سبز بوده و پودش از پرنیان صورتی پر از خوراکی ها، از مرغ و بره بریان گرفته تا انواع کباب ها و خورشت ها و میوه های بهشتی که تا به حال اسمشان را نشنیدند. بعد فرشته‌ای که بالهایش قشنگی نقش و نگارهای بالهای پروانه و فرم زیبای پرهای غورا دارد کنار سفرهشان به ادب فرود می آید و لبخند می زند و می گوید سروران، هر وقت که سیر شدید و حاضر بودید می توانید به دیدار معشوق مشرف شوید. و آن وقت است که بچه ها قلبشان به عادت آن زمانی که تن داشتند تاب تاب می زند و قلب درد می گیرند و می خواهد نفسشان بند بیاید که یادشان می آید تن ندارند و اگر هم دارند تن بی خود دست و پاگیر احمقانه زمین را ندارند و می مانند که از شوق دیدار معشوقشان بخندند یا گریه کنند یا دیوانه شوند یا بدوند. و یا وحید غرق این خیالها بود و قلب به درد نخور دست و پاگیری که هنوز روی زمین گیرش انداخته بود می خواست از جا کنده شود. دوباره به کپه جنازه ها نگاه کرد و روی لبخندش حسرت نشست و از دهانش در رفت. خود چرا باید اینطوری حمله کنیم به غذا؟ که چی؟ خب عزیز من وایسا همه بیان با هم شروع میکنیم به خوردن دیگه. حسین زد به شانه وحید. حالا میبینم چقدر متحول شدی داداش. حسین خوب رفیق شفیقش را میشناخت، اما این بار را اشتباه کرده بود. وحید از آن به بعد دیگر توی جبهه انگار میلش را به غذا از سابق هم بیشتر از دست داده بود. همیشه غذا را خودش می آورد و خودش را به چیزی مشغول می کرد تا همه بخورند و آخر سر اگر چیزی مانده بود نصیب وحید می شد. دیگر غذا برای وحید حالت تفریح پیدا کرده بود. فقط موقع شوخی بود که وحید را می توانستی مشتاق به خوردنی ها ببینی. فقط در این شرایط بود که می شد وحید را ببینی که سر یک تروب چه بلوایی راه می اندازد. خودشان را به محلی که باید برای حمله مستقر می شدند رسانده بودند. و حالا باید کمی منتظر می شدند که زمان حمله برسد. آنقدر به عراقی ها نزدیک بودند که می شد از آنجایی که هستند دست بیاندازی و پای عراقی ها را بگیری و بکشی پایین. بچه ها توی سکوت نشسته بودند که وحید آرام گفت: آخه خسته شدیم، ولی میخوام حالا یه چیزی رو کنم که خستگی رو اصلا میشوره و میبره پایین. یزدان ابرو بالا انداخت: اون وقت چی؟ وحید دست کرد توی جیبش و به طرز مشکوکی چیزی را لمس کرد و دوباره دستش را آورد بیرون و گفت: نه، شماها جنبه ندارین، باید در خفا حسابشو برسم. یزدان خندید و دست زد به جیب وحید و خواست چیزی را که وحید میگوید بردارد، اما وحید دستش را گرفت: آه، حق نداری، وقتی شهید شدم اون وقت میتونین اونو بین خودتون تقسیم کنین. و چشمهایش را مظلوم کرد. حسین خندید: برو بابا، ما تحمل نداریم. و سعی کرد دست وحید را نگه دارد تا یزدان آن خوردنی اسرارآمیز را توی جیب وحید پیدا کند. یزدان مقاومت وحید را که دید گفت: یه کاری میکنه که همین الان خودم شهیدش کنم. علی آقا فرمانده عصبانی شده بود و مدام هیس هیس میکرد و اشاره میکرد که بچه ها بنشینند. بالاخره یزدان موفق شد دست کند توی جیب وحید که حسین دستهایش را نگه داشته بود تا گردالی کوچولویی را که توی جیبش بود بکشد بیرون و تازه دید چیزی نیست جز یک تروب. هر سه بلند زدند زیر خنده و شروع کردند کشتی گرفتن با هم که کی موفق می شود تروب را زودتر بگذارد توی دهانش. علی آقا عصبانی شده بود و برای اینکه صدایشان بلند نشود و آرام بشوند، خاکهای تپه بالای سرشان را می ریخت روی سرشان و التماس می کرد ساکت باشند. اما مگر کسی می توانست آرامشان کند؟ همه بچه های دیگر از خنده ریسه رفته بودند و دیگر نمی شد جمعشان کرد. آخر سر هم وحید موفق شد تروب را درست قورت بدهد. یک لحظه سکوت برقرار شد، اما قبل از اینکه یزدان دوباره شروع کند، علی آقا دوباره برای حرکت و حمله آماده باش داد. ولی وحید فقط شجاعت و شوخ طبیعش نبود که خاصش میکرد، عبادتش هم خاص بود. شبهای جنگ هم برای خودش دنیایی داشت. شبهایی که عملیات نبود، بعد از مراسم روزه و دعا بچه ها هر کدام خودشان به گوشهی پناه می بردند و با خدای خودشان خلوت می کردند. نماز و دعا هر روز بیشتر از دیروز. توبه از گناه های نکرده، التماس به معشوق که در را باز کند و به خانه راهشان بدهد. عشق بازی با معشوقی که تمام دلشان را پر کرده بود. حسین می دید که وحید نصف شب بلند می شود و می رود، اما نمی دانست کجا. نمی توانست بین بچه های مشغول راز و نیاز پیدایش کند. حتی از این و آن سراغش را می گرفت، اما نبود که نبود. بالاخره یک شب که پاشد و حسابی هم دنبال وحید گشت، وقتی پیدایش نکرد رفت دستشویی تا وضو بگیرد و دید ای دل غافل، وحید دارد دستشویی ها را می شوید. حسین تعجب کرد و گفت: وحید اینجا چی کار میکنی؟ بی خیال بابا، پاشو برو دنبال کاره. وحید خندید: قربان، فکر کردین فقط نماز شب آدمو به خدا نزدیک میکنه؟ اینجا هم اگه من تمیز کنم که بچه ها صبح میان نجس نشن و همه جا تمیز باشه و بچه ها خوششون بیاد، فکر میکنی کمتر از نماز شبه؟ حسین تازه دوزاریش افتاده بود که چرا صبح به صبح دستشویی ها برق میزنند. تعداد دستشویی های پادگان خیلی زیاد بود و حسین شک کرد که وحید تنها باشد. آخه میخوای همه اینا رو خود تنهایی بشوری؟ وحید خندید: نه دیگه، به جای حرف مفت زدن شما هم الان میای کمکم. حسین اصلا دوست نداشت توی این یک مورد کمک کند، اما میدانست وحید از او هم توی تمیزی کثیفی وسواسی تر است. فکر میکرد شاید به خاطر همین وسواس باشد که این کار را انتخاب کرده، از بس که برایش سخت بوده. پس اگر وحید توانسته بود، حسین هم میتوانست. حسین هم آفتاب دست گرفت. دیدم نیستی، نگو داری به خدا نزدیک میشی. یزدان که میگفت گرفتی خور خور خوابیدی یه گوشه. هر دو زدن زیر خنده. وحید رفت توی یک دستشوی کثیف دیگر و در را بست و بلند گفت: حالا نمیخواد به کسی بگی، اگه کسی ازت پرسید بگو خواب بود. نه بابا، رئیس جمهور که نیستی، کی چی کار داره که چی کار میکنی؟ اما آنقدر که حسین این چند وقته شبها سراغ وحید را گرفته بود،
اولین کسی که بعد از پروژه دستشویی دیدش پرسید: راستی وحیدو پیدا کردی؟
حسین نمیدانست چه بگوید.
آره. کجا بود؟
حسین میدانست که وحید دوست ندارد کسی درباره فداکاریش چیزی بداند، اما از آن طرف هم به نظرش خیلی بی‌انصافی می‌آمد که طبق خواسته خود وحید بگوید خواب بوده. من و منی کرد و گفت:
بیخیال، اون بنده خدام تو علاوه خودش بود، میدونی که.
و طرف مثل این که گرفت:
آره آره، خدا قبول کنه.
و حسین توی دلش گفت: حتما قبول میکنه.
وحید انگار که همیشه نگاه میکرد ببیند چه چیزی جایش خالی است و بدون توجه به این که دیگران چه فکر میکنند یا کارش چقدر راحت یا سخت است، هر طور که بود آن جای خالی را پر میکرد. خدا را آنقدر دوست داشت که بی خیال این که خودش از چه چیزی خوشش می آید و از چه چیزی نه، به هر طریقی بود دوست داشت راضیش کند. فصل چهارم، محاق ماه.
عبدی شهید شده بود و هیچ یک از بچه ها باور نمی کردند از دستش دادند. تقریبا از همه بچه های گروه کوچکتر بود. همه می دانستند عبدی را کسی نمی تواند جایی بند کند، اما هیچ کدام دلشان نمی خواست باور کنند عبدی توی دنیا هم بند نشده. وحید و نادر و یزدان و جواد و حسین و ناصر و حمید و چند تایی از بچه های دیگر محل مراسم ختم عبدی تا خانه را پیاده گز می کردند و هیچ کس نای حرف زدن نداشت. با این که بهار بود، شب سوز می آمد و می خورد به صورت بچه ها و صورتشان یخ می کرد. جواد کلید انداخت و پشت سرش بچه ها درمانده ریختند توی خانه. انگار حیات خانه سردتر از بیرون بود. انگار درخت سرو سرشان داد می کشید: پس چرا عبدی را همراه خودتان نیاوردید؟ و حوض که بعد از عید پر از ماهی شده بود، چادر سیاه روی سرش کشیده بود و شیون می کرد. انگار ساختمان همه ی در و پنجره هایش را به رویشان بسته بود و بی عبدی این زندگی لعنتی را نمی خواست. بچه ها سردشان بود و از خانه بی عبدی می ترسیدند و هر کدام کنجی از حیات ولو شدند به اشک ریختن. هیچ کس نمی توانست حرف بزند. فقط صدای حق حق می آمد و صدای حق حق را تشدید می کرد. چند لحظه نگذشت که هوار بچه ها دوباره به آسمان بلند شد. یکی باید شروع می کرد. یکی باید چیزی می گفت و بقیه شروع می کردند به بیرون ریختن خودشان. یکی، فقط اگر یکی بود که می توانست شروع کننده باشد، یکی مثل عبدی. و فکر عبدی دوباره زجه بچه ها را برد آسمان. حالا چشم‌های اشک‌آلود و سینه‌های سوخته بی اختیار به هم نزدیک‌تر شده بودند و دور هم و دور حوض حلقه زده بودند و ماهی‌های معصوم بی خبر از همه جا شوری اشک‌هایشان را می‌چشیدند و طعم دهانشان تلخ می‌شد. بالاخره نادر به حرف آمد:
چرا اون؟
صدای حمید لرزید. گردون گلچین. وحید هق هق کرد:
کاش فقط اینقدر خوب نبود.
هیچ کدام توی مراسم اینطوری زار نزده بودند. حالا خودشان بودند. همه کس هم بودند و از برادر نزدیکتر و حالا از برادر نزدیکترشان شهید شده بود. جواد بلند شد:
من نمیتونم امشب اینجا رو تحمل کنم.
انگار هوای حیات لج به لجشان گذاشته بود و روی سینه هایشان سنگین می نشست. یزدان هم نمی توانست بماند. احساس می کرد دیگر بدون عبدی توی دنیا هم بند نخواهد شد. بلند شد، اما نادر دستش را گرفت:
نرید، چرا میرید؟
یزدان بی حال بود، دستش را کشید و گرفت روی صورتش.
نمی خوام اینجا بمونم.
علی به وحید و ناصر که خیره به ماهی ها نشسته بودن نگاه کرد:
منم می خوام برم.
و به جای وحید و ناصر، نادر جواب داد:
برید، هر کدومتون که می خواید برید.
و دلش می‌خواست کنار هم باشند و دلش می‌خواست کنار هم بمانند. حس می‌کرد کنار هم غم‌ها تقسیم می‌شود. حس می‌کرد هر کدام از رفیق‌هایش که بروند شاید مثل عبدی دیگر بر نگردند. ترس برش داشته بود، اما نه یزدان تحمل این خانه بدون عبدی را داشت، نه جواد و نه علی. بچه‌ها بی توجه به ناراحتی نادر آهسته رفتند سمت در، اما نادر این دفعه برای نگه داشتنشان دست به دامن وحید شد. تو یه چیزی بهشون بگو، درس رفتن عبدی اینه که ما هم دیگر تنها بذاریم؟ یزدان خسته بود و عصبانی، دلش می‌خواست دقه دلیش از تمام عراقی‌ها را سر نادر خالی کند. الان من باید چی کار کنم؟ عبدی شهید شده، پاشم اینجا رو برات چراغونی کنم، خوشحال شی؟ آره؟ وحید قبل از واکنش نادر بلند شد و دست گذاشت روی شانش و به روی یزدان لبخند زد. خب داداش من نمیخوای بمونی، بفرما، خوش اومدین، زحمت کشیدین، انشالله توی شادیاتون جبران کنیم. یزدان بیچاره شده بود. الان با من کاری دارین؟ وحید رفت سمت یزدان و دستایش را باز کرد. فقط شونه ها توی چند لحظه احتیاج داریم. یزدان خودش را تو بغل وحید انداخت. علی سرش را روی شانه وحید گذاشت و جواد صورت اشکیش را با کتف یزدان پوشاند. نادر سر یزدان و وحید را که روی شانه های هم بود بغل گرفت و ناصر خودش را به دست های نادر رساند. جمع بچه ها کوهی از محبت شد و کوهی از غصه. وحید یاد کپه جنازه ها افتاد و دلش شهادت خواست. فکر وحید وزید توی سر جواد، آهسته گفت درس رفتن عبدی درس رفتن ما بود، و صدایش را بغضش خفه کرد. ناصر گفت عبدی از همه خالص‌تر بود. علی گفت از همه پاکتر بود. یزدان گفت از همه مشتاق‌تر بود. وحید گفت هیچ وقت بهونه نمی آورد. حسین گفت هیچ وقت. بچه ها به چهره های هم نگاه می کردند و چیزی می خواندند. حمید از سایه بچه ها بیرون آمد و رفت زیر درخت سر و به آسمان بی ستاره نگاه انداخت. فکر میکنین حرفامونو میشنوه؟ نادر لبخند زد. آره. علی خندید. آره. یزدان خندید. پس بیاین بهش یه چیزی بگیم. وحید خندید. یه پیام برای خدا. حسین خندید. یه دعا. به هم نگاه کردند. ناصر خندید. یه قول، یه قرار، یه قرارداد بین ما و خدا. جواد خندید. آره. حالا همه بچه ها کنار درخت سرو رو به آسمان جمع بودند و اشکی در کار نبود. همه جا ساکت بود و انگار همه جهان کاغذ و قلم دست گرفته بود تا قرارداد بچه ها و خدا را بنویسد. نادر لبخند زد. قرارداد که ما راه عبدی رو ادامه بدیم. جواد ادامه داد. ما راه عبدی رو ادامه میدیم و عبدی هم ما رو ببره پیش خودش. وحید نمیدانست چرا وقتی حرف خدا که میشد قلبش بدجوری تنگ میشد و یکی از چشمهایش میشد تسنیم و آن یکی کوثر. آن شب بچه ها با خون دلشان قرارداد را امضا کردند و چه خوب هم به قول و قرارشان وفادار ماندند. Thank you.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
صبور غم ها به دیدنم بیا که خیلی تنها، هیچی نمیفهمه چه حالی دارم، چه دنیای رو به زوالی دارم. مجنونم و دلزده از لیلیا، خیلی دلم گرفته از خیلی ها، نمونده از جوانیام نشونی، پیر شدم پیر تو ای جوانی، پیر شدم پیر تو ای جوانی. خونه ی سرد و سود و کور، توی شبات ستاره نیست، موندی و راه چاره نیست، اگرچه هیچ کس نیومد، سری به تنهاییت نزد، اما تو کوه درد باش، فقط بیارم نرد باش. تنهای بی سنگ سبور، خونه ی سرد و سود و کور، توی جواد ستاره نیست اون یه راه جانه اگر بیای همون جوری که بودی کمی یارم حسود و از حسودی صدای سازم همه جا پر شده هر کی شنیده از خودش بی خوده اما خودم پر شدم از گلایه هیچی ازم نمونده جز یه سایه سایه ای که خالی ازش عمری همیشه محتاج به نور خورشید همیشه محتاج به نور خورشید تنهای بی سنگ سبور خونه سرد و سوت و کور توی شبات ستاره نیست موری و راه چاره نیست اگر چه هیچ جس نیومد سری به تنهاییت نزن اما تو کوه درد باش تا قد بیارمت باش تنهای بی سنگ سبور خونه ی سرد و سوت و کور توی شبات ستاره نیست موری و راه چاره
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.